محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله و اوصیائه و خلفائه و حججه و عیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارزقستان و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در این نیمه ماه رجب الاسب و در شب شهادت حضرت زینب سلام الله علیها، خداوند متعال را به منزلت و مرتبت حضرت عقیله بنی هاشم و به صبر اون حضرت و به رضایها به قضاء الله سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. مستحضرید و چندین بار در جاهای دیگر نیز عرض کردیم که پاره ای از آیات کریمه قرآن متکفل بیان حالات روحی آدمیانند. برخی از آیات قرآن همچنان که می دانید داستان خوبان و راستان است و قصص انبیا، برخی از آیات قرآن داستان اقوامی که بر آنها عذاب نازل شده است و ملعون بوده اند و معذب بودند و در نهایت بدفرجام. برخی از آیات قرآن آیات الاحکامند، تقریبا 500 آیه کریمه قرآن احکام الهی رو بیان می کند. برخی از آیات قرآن حکایت حال فردای ما هستند و رستاخیز و روز واپسین و قیامت و یوم الحشر، یوم التغابن، یوم الحساب، یوم الحسره و بیان نعمتهای جاویدان حضرت حق در بهشت و از سوی دیگر بیان نقمتها و عذابها در شکنجگاه های جهنم. یک بخش از آیات قرآن هم حالات روحی آدمی رو بیان می کند. خلق الانسان من عجل، خلق الانسان عجولا، ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و ما شابه ذلک. یکی از نکات عجیبی که قرآن کریم نسبت به حالات بنی آدم بیان می کند که طبع انسان، نوع آدمیان معمولا چنینن، استثناء هست، ولی نوع انسان ها این چنینن که وقتی که خدای متعال به اونها نعمت فراوان میدهد اینها مست میشوند و از خدا غافل میشوند و خود را عزیز خدا میدانند و از مکر خدا خود را ایمن میبینند و از عذاب خدا و ممکن است به جایی برسد که حتی طغیان بکنند و غرق معصیت بشوند. و از سوی دیگر وقتی که خدای متعال روزی یک کسی رو تنگ بکند و احوال روزگار و زندگیش سخت بشود و در ضیق معیشت گرفتار بیاید، معمول انسان ها این چنینند که مایوس می شوند و ناامیدی اونها رو فرا می گیرد و از خدا دل سرد و زده می شوند به یک معنا و دل خورند و میگویند که خدا ما را از چشم انداخت یا خدا به من اهانت کرد. قرآن میگوید که و عمل انسان اذا مبتلاه و ربه، انسان حالش چنین است که وقتی خدا او را مبتلا میکند یعنی آزمایشش میخوان بکنن، فاکرمه فانعمه نعمت بهش داد، شروع میکنه به نعمت دادن، این خودش مست میشه فکر میکنه برای خدا خیلی عزیزه. فیقول ربی اکرمن، خدا من رو اکرام کرد، من آبرو دارم پیش خدا. و چندان خاضعانه به تعبیر بنده و خاشعانه از او عبودیتی سر نمیزند. عکسش هم هست، میفرماد و اما از ابتلاه و ربه و قدر علیه رزقه، شروع کرد خدای متعال رزقش رو تنگ کردن و در زیگ معیشت گرفتار شد. در چنین حالتی وقتی گرفتار میشه که روزگارش به هم ریخته یا به مریضی دچار شده یا بلا و مصیبتی سراغش آمده یا چند روزی مثلا درآمدش و وضع معیشتش به سختی و تنگی افتاده، اینجا میگوید فیقول ربی اهانن، پروردگار من به من اهانت کرد، یعنی من از چشم انداخ، من در نظر خدا پس شدم. خدا میفرماید نه آقا، اصلا این حرفا نیست. در جای دیگر میفرماید که انسان این چنین است که وقتی که رزق او تنگ شد یا سختی بر او سراغ آمد، یئوس میشود و قانت میشود، مایوس میشه. وقتی نعمت بهش میدیم حلوعه، حریصه. وقتی که نقمت بهش میدیم مایوس میشه. معمولا آدم نمیتواند در دو حالت بندگی هوشیارانه، خاضعانه، عارفانه، خائفانه ازش سر بزنه. یکی وقتی که اوضاعش خیلی مرتبه، یکی وقتی اوضاعش خیلی بده. این دو جا آدم میلنگه و این از ضعف‌های انسانه. یک کسی باشد در اوج قدرت، در اوج قدرت، بزرگترین قدرتمند دنیا باشه، مثل سلیمان حشمت الله، و در این حال نمازش رو خاضعانه بخواند، خاشعانه بخواند، فروتن باشه، ادبیات صحبت کردنش تواضع ازش بریزه، خیلی کمه. یک کسی باشه در اوج ثروت، یک کسی بنده میشناختم خدایش رحمت کند به حق امیرالمومنین، بسیار ثروتمند بود، شهید شد در کربلا، بسیار ثروتمند. هر جای دنیا اگر اراده میخواست بکند که برود میتونست بره. بخش زیادی از هزینه های تعمیر مجدد حرم سید الشهدا و اون تسقیف صحن و برخی مسائل صحن رو این مرد پرداخت. هر جا میخواست با ثروتی که داشت میتونست بره. خیلی کار خیر میکرد. این اواخر میگفت من به این نتیجه رسیدم که هیچ جا برای من کرب و بلا نمیشود. هیچ جا نمیرفت الا کرب و بلا. ولی همچین آدمی برو پیدا کن. خب وقتی که انسان بتونه بره، ما خیلی جا ممکنه نریم، یک کسی ممکنه خیلی جا نره، خیلی از اشرتگاه‌های مختلف دنیا و از تفرجگاه‌ها و تفریگاه‌های بسیار مفصلی که امروز در دنیا وجود داره نره و سر نزنه و به اشرتی نره و به عیاشی نره. اما نه اسباب این که آدم خوبیه، اسباب این که دستش نمیرسه، اسباب این که پولشو نداره. یک کسی ممکنه جنایت نکنه، دیکتاتور نباشه، خونریزی نکنه، خوناشامی نکنه، نه اسباب این که آدم خوبیه، اسباب این که زورشو نداره، با قدرت نرسیده، قدرتی نداره، کسی نیست. یک کسی ممکنه آدم پارسایی باشه و به نامحرم نگاه نکنه، نه اسباب این که آدم خوبیه، اسباب این که دوران جوانیش رفته و حالا پیر مرد شده. بله، به پیری گفتش که گبر هم به پیری میشود پرهیزگار. ولی اگر یک کسی جوان بود در اوج شهوت و تندرستی، فوران نیروهای جوانی، ولی پاکدامن بود و پاکچشم بود، این خیلی هنر، در اوج قدرت بود و از خدا میترسید و از قدرتش به عنوان منیت و دیکتاتوری و تکبر استفاده نمیکرد، در اوج ثروت بود و ثروتش باعث طغیان نمیشد. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا، این خیلی مهمه که قدرت داشته باشید، غنا و ثروت داشته باشید، ولی حلال و حرام حالیش بشه، خیلی مشکله، خیلی مشکله. و مطلبه، چون در این ایام، ایام فضائل امیرالمؤمنین هم بوده و فضائل امیرالمؤمنین رو بیان می کردیم، عنایت بفرمایید. یکی از فضائل مهم امیرالمؤمنین همین است که هیچ کسی مانند امیرالمؤمنین، هیچ کس به جز حضرت سید الانبیا هیچ کس به مانند مولا علی بندگی از او سر نزده و اظهار بندگی و کوچکی و خضوع و خشوع و فروتنی در مقابل حضرت حق نکرده است. و چرا این نکته مهمه؟ به این جهت که امیرالمومنین از هر جهتی که شما حساب کنی غنی است، از هر جهتی که حساب کنید داراترین فرده. خب یه نفری شما ممکنه پیدا بکنید که خیلی ثروتمنده اما بیچاره مریض تو خونه افتاده، تکون نمیتونه بخوره، 10 تا مثلا فرض کنید سون بهش وصله و سرم بهش وصله و هیچی. از یک جهت اگر غنی، از یک جهت دیگری آنچسته. یا یک کسی خیلی قوی پیکره و خیلی نیروی بدنیش قویه اما آهی در بساط نداره، آه نداره که با ناله سودا کنه. یا یک کسی ثروت داره اما در یک کشور فرض کنه دیکتاتوری هست که نمیتونه بجنبه، پدرشو در میاره مثلا دیکتاتور اون مملکت یا دیکتاتور اون کشور. اینا نمونه هاش هست در جهان عرب، جای دیگری هست بالاخره. ولی امیرالمومنین سلام الله علیه روحی له الفدا، حضرت مولا از هر جهت که شما حساب بکنید داراترین فرده. از جهت قدرت لااقل در 5 سال دوران خلافت ظاهریه اون حضرت دارای حکومت بزرگترین امپراتوری دنیاست. از اسپانیا بگیرید و شمال افریقا تا هند امروز پهناوری حکومت امیرالمومنین بوده. یعنی 4 برابر هخامنشیان و ساسانیان گستره قلمرو به حکومت امیرالمومنین بوده. درسته؟ حاکم چنین کشوری بوده 5 سال که اگر عدالت او نبود میتوانست تا 50 سال هم حاکم باشد. کشته عدالت خودش شد امیرالمومنین در همین ملک. بزرگترین، شایسته نیست این تعبیر برای امیرالمومنین اما از زیق لفظ، بزرگترین امپراتور زمان خودش بر حسب ظاهر دنیوی، بر حسب تعبیرات دنیوی، بزرگترین خسرو، بزرگترین پادشاه، بزرگترین حاکم و سلطان و بزرگترین خلیفه، اینقدر پهناور. اما میبینید که این حکومت و این قدرت، قدرت سیاسی از خضوع امیرالمومنین و از خشوع امیرالمومنین کم نکرده. در اوج اون قدرت امیرالمومنین همان بنده خاضع خاشع خداست. بودن کسانی که مرض شده باشند؟ بله، در طول خلافت اموی هشام ابن عبدالملک مروان و هارون الرشید، اینان به ابرهای آسمان نگاه میکرد و میگفت که برو به هر جایی میخواهی بباری ببار، که هر جا بباری سرزمین من است. من منیت اونها رو گرفته بود. اما علی ابن ابی طالب در اوج اون قدرت و حکومت میدیدید که سر بر سجده میگذارد در نیمه شب در تهجدهای خیش و در تعبدهای خیش و زار زار میخواند که الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظر الی امری لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این امیرالمومنین. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق الاخر. در اوج قدرت سیاسی و اجتماعی، در اوج قدرت جسمانی، هیچ کس تهمتن، دلاور و قوی پنجه و ستبر بازو مثل علی ابن ابی طالب نبوده. گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. خب این که نعمت نیست، این که هنر نیست. آدم زور نداشته باشه به کسی مشت نزنه، خب که هنر نیست. شاخ نداشته باشه به کسی شاخ نزنه. اگر یک کسی قدرت داشت و آزاری نداشت، چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. امیرالمومنین زور داشت و آزاری نداشت. این هنره، این هنره که یک کسی قدرت داشته باشه در این قدرتمندی بدنی و قوی بودن باز هم همچنان خاضع و فروتن باشه، قنا داشته باشه. حضرت مولا الموحدین امیرالمومنین مخصوصا جوانها توجه کنند که آدم فقیر نبوده، آدم ناداری نبوده. اگر یک کسی آمد و گفتش که من چیزی ندارم بنابراین شایسته ترین مردمم، معلوم میشه بی عرضه ترین مردمی. چیزی نداشتن که هنر نیست. اهل بیت ما از ثروتمندترین مردمان بودند، چون تجارت میکردند، چون کار میکردند. امیرالمومنین سلام الله علیه هم تجارت داشتند، هم فلاحت داشتند، کشاورزی میکردند، کشاورزی های بسیار گسترده و بسیار ثروتمند. خبر رسید به امیرالمومنین که طلحه و زبیر طعنه زدند که پسر ابوطالب چیزی نداره، حالا ما برای خودمون مثلا ثروتمند شدیم از کیسه خلیفه. فرمود به قنبر که این ما هر چی از درآمد من آمد خرج نکن نده تا بماند. در اتاق امیرالمومنین اونقدر درهم و دینار پول طلا و نقره جمع شد که شد یک تلی. فرمود طلا و زبیر رو بگید بیان. آمدن، فرمود این درآمد به تعبیر ما یه ماهمه. در باز کن قنبر، در باز کن. همه رو ببخش به مردم که مال بیت المال نیست که بخوام حساب کنم یک قرونش رو، مال خودمه، بده به فقیر و غنی و هر کی میاد بده. همه رو داد، دو تا شب جارو زد، دو رکعت نماز خوان. امیرالمومنین خیلی ثروتمند بودن و بقیه اهل بیت کار میکردن، زمین داشتن، فلاحت داشتن، کشاورزی داشتن. اینا فرزندان حضرت خدیجه، پیامبر اکرم تاجر بودن، حضرت خدیجه تاجر بودن، تجارت میکردن، رباخور نبودن. بله البته نستجیر بالله از شأن قدوسی اونها، مقدس اونها. در اوج ثروتی که امیرالمؤمنین داشتن، ثروت امیرالمؤمنین به اشرت و به عیاشی نستجیر بالله و به تبذیر و به اسراف و به تفریح صرف نمیشد. ثروت امیرالمؤمنین هم صرف فقرا میشد. همین جدیدن باز دو مرتبه در جایی درآمد فدک رو دیدم که درآمد فدک به درهم و دینار چه مبلغی بوده، واقعا مبلغش وحشتناکه. اون مبلغ به اون عظیمی می آمد به خانه حضرت زهرا، نتیجهش این شد که حتی یک پرده عوض نشد، یه فرش توی اتاق نیفتاد، هیچی به هیچی فرق نکرد، همش نصیب فقرا می شد و خرج دار آخرت. اگر کسی اوج ثروت رو داشته باشه و اوج رفاه معیشت، و گاهی ممکنه یک کسی حالا ثروتش بماند از یک طبقه اجتماعی بالا باشه، طرف مثلا فرض کنید 4 نسل 5 نسلش آدم های مهمی بودن یا آدم های متشخصی در جامعه بودن، اکنون سرش پایین نمیاد. یه خانواده ای رو من میشناختم، یکی از افراد این خانواده حالا چند روزی به نان و نوایی رسیده بود و اوضاعی داشت از جهت مالی. پسر برادر اون رفته بود ازدواج بکنه و پدرش به من گله میکرد که برای پسرم رفتم منزل چندین میلیونی، مبلغ خیلی بالایی گرفتم، پسرم گفته من مثلا در همچین آپارتمان 100 متری که حالا مثلا به چند صد میلیون براش خریده بودن زندگی کنم و حال اینکه عموی من فلانی است. خب تو چه به عمود خودت باش. میبینید توهم وقتی آدم رو برمیداره که بابا عموی من مثلا ثروتمنده، پس من از طبقه اجتماعی فلان هستم. این اشرافیگری ها، یعنی طرف یک کم نسبش و حسبش مهمتر باشه، میبینید در ازدواجش، در برخوردش، در رفتارش انتظار داره وارد هیئت امام حسین که شد تحویلش بگیرن، مثلا یه جای بهتری بنشونن، غذا رو زودتر بهش بدن. بنده شبی در جای منبر بودم، تاسعا بود، چند هزار جمعیت بود، یه کاغذی دست من دادن که آقای سردار فلانی آمدند وارد مجلس شدند، شما تجلیل کنید که آقای سردار فلانی آمدند. ما هم که ملامتی و عرض می شود که بی خیال همه چیز. کاغذ رو خوندم، دیدم نوشته، گفتم اینجا نوشته که آقای سردار فلانی آمدند، ازشون تجلیل کنید. بی خود آمدند، بفهمه بیرون. برو بیرون آقا، تو مجلس شب تاسوعا یک سردار داریم، اونم ابوالفضله. اگه نوکری بیا تو، اگه نه برو گم شو بیرون. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. که یعنی چی؟ تو حالا هر کی هستی، ثروت داری، سمت داری، قدرت داری، مجلس که امام حسین که آمدی، باید که خاک درگاه اهل نظر شوی. اون شاه عباس به اون عظمت خواست بیاد حرم امام حسین، حرم امیرالمومنین، چکمه هاشون رو به گردنشون مینداختن، میگفت من کلب آستان علیم، تو کی هستی؟ مثلا آقای مثلا فلانی آمدن، آقای، یعنی وارد مجلس که میشه به توهم قدرت یا شهرت یا ثروتی که داره انتظار داره یه حساب خاصی براش باز کنن که از این بچه هیئتی باصفا او یک سرگردن تو بالاتری، تو چی هستی؟ دقت میفرمایید مشکل کجاست؟ اینها نباید بهشون خندی، چون خدای متعال گاهی خود آدم رو مبتلا میکنه به یه شهرتی یا به یک ثروتی، به یه قدرتی، یه چیزی که میبینید به دست انسان رسید و مست شد. مست شد. مستی تنها از می انگور نیست، قال امیر المؤمنین، سکر مستی جان من یک جور نیست. امیر المؤمنین فرمود مستی که فقط از باده و میگساری نیست، مستی قدرت هست، مستی ثروت هست، مستی شهوت هست، مستی جوانی هست، مستی ثروت، اینا همه مستی های مختلفه که وقتی مست شد دیگه خدا را بنده نیست. دارایی، دقت کنید عزیزان، دارایی های مختلف باعث میشه که انسان احساس بینیازی بکنه، خدا خداش کم میشه. نمونهش رو بنده در جای دیگری عرض کردم. یه زمانی خود بنده شاید 20 سال 25 سال قبل گذرنامه نداشتم. راه کربلا باز شد، مردم رفقای ما رفتن از طریق سوریه، رفتن اردن، از اردن برای اولین بار رفتن نجف و کربلا، همه رفقای صمیمی ما در مشهد، ما کار گذرنامه اون گیر. یا ابوالفضل درستم نمیشه. یک سال، یک سال و نیم این رفقای ما باز شده بود راه کربلا، میگفتن هر که دارد هوس کربلا بزن. میرفتن ما مونده بودیم مشهد، خدا خدا خدا، ای میرفتیم حرم امام رضا، یا امام رضا، گریه میکردیم آقا ما کربلا میکنیم. شعر میگفتم، شب گریه میکردم، روز گریه میکردم، اونقدر باور کنید جوانها میسوختم که همه دارن میرن کربلا. شعر میگفتم که لطف تو که حاجات خلائق را داد، همه رفتند و ما فقط ماندیم، از همه همراهان جدا ماندیم. یک سوزی در دل من برای کربلا بود و میسوختم که آخرش یه روز بچم اون زمان زن 9 سالش بود بلند شد گفت بابا من امام حسین خواب دیدم. گفتن به بابات بگو اینقدر زار نزن میای کربلا آخرش. خب یعنی خواهم بگم که نداشتن باعث میشه که انسان هی زار بزنه. بعد گذرنامه من جور شد و رفتیم کربلا، سفر اول، سفر دوم، چقدر تشنه. 3 روز اون زمان کربلا بیشتر نگه نمی داشتن زمان صدام، تو اون 3 روز آب نمی خوردیم، تو اون 3 روز تو کربلا رو تخت نمی خوابیدیم، می خواستیم رو تخت بخوابیم گریه می کردیم، می گفتیم اینجا کربلا هست، جایی که بچه های امام حسین رو خاک بودن، ما چجوری رو تخت بخوابیم، چجوری آب بخوریم، یک حال و هوایی داشتیم. کم کم گذشت و هی رفتیم کربلا، رفتیم کربلا و ویزای متعدده بهمون دادن، اونجا رفیق پیدا کردیم، هواپیمایی رفیق پیدا کردیم. خب گذرنامون حالا همیشه تو جیبمون، ویزای متعدده تو جیبمون، بلیتمون مثلا همیشه آماده، اونجا همیشه جا برامون آماده. الان یک مرتبه هم از ته دل نمیگم آی خدا کربلا، نه، پولم که هست، جامم که آماده است. این توکل بر خدا و انقطاع الاله و استقرار چی از بین رفت. دارایی که میاد، غنا که میاد، فکر خوب خواهم برم کربلا میرم دیگه. الان شما میخوای این آب رو بخوری، میگه خدا یک کاری بکن مثلا من یک جوره آب بخورم. بعد میگه الحمدلله، آقا این غذا رو خوردی الحمدلله بگو. و چه میگی؟ خب چرا الحمدلله بگه؟ نمیفهمه دیگه. من آدم سالم دیدم از اساتیدمون که سرطان گرفت جوانها و کار او به جایی رسید، سرطان مری و معده گرفت که 2 ماه 1/5 این لیوان آب رو نمیتونست بخوره، در این حالی که از آتش پرپر میزد. اگر یک جرعه آب از این به همین اندازه که من خوردم، الان خوردم چیز ازش کم شد، میخورد به اندازه یک استکان، نه به اندازه یک لیوان، خون و تکه های جگرش بالا میامد. 2 ماه نتونست آب بخوره تا مرد. اون کسی که اینجوری گرفتاره میگه ای خدا میشه مثلا من یک استکان آب دیگه بخورم؟ کسی که از پاش افتاده میگه واه خدا میشه مثلا یک قدم من دیگه بتونم راه برم؟ ناداری و فقر و گرفتاری، خدا خدا، در اوج دارایی کم شما کسی رو پیدا میکنید که بتواند بندگی کند و سجده‌ای داشته باشه و رازی داشته باشه و نیازی داشته باشه و نمازی داشته باشه و حالی داشته باشه. نه، دارایی ها حجاب میشه برای انسان. این طرف، اون طرفش هم هست. یعنی چی؟ یعنی خب طرف مثلا نمازشو میخونده، شکر خدا میکرده، حالا 2 روز وضع مالیش به هم میریزه، میزنه و بچهش مریض میشه، اوضاعش به هم میریزه، گاهی انقدر بلا سخت میشه که میبینی کم کم طرف داره کفر میگه. در همین فاطمیه امسال شام غریبان حضرت زهرا از یه جلسه می آمدیم بریم یه جلسه دیگه برسیم بریم به منبر و روزه خانی. وسط راه که می آمدیم اون عزیزی که منو می آورد پشت فرمون از دوستان ماست، دیدم که منقلب و همچین ته چشمش پر اشک و گفت آه خیلی دعا کنید. گفتم چطور چه خبره؟ گفت یه گرفتاری داریم، مریضی داریم، شما رو به خدا الان میرید منبر شام غریبانه، مردم حالی دارن، التماس دعا بگید و دعا بکنید. گفتم چی شده مگر؟ گفت من یه همشیره ای دارم، خواهری دارم، این ازدواج کرده و خدا یه بچه بهش داده چند سال قبل، مثلا 10 سال قبل. این بچه ناقص الخلقه است، معلوله و خیلی خراب، بلای جون اصلا این پدر مادر شده، پیر کرده خواهر ما رو زده. بعد از اینکه این بچه ناقص رو به دنیا آورده و بچهش ناقصه و کل زندگی گیر این بچه است، حالا هم قند گرفته در حد بسیار شدیدی که انسولین میزنه. خب به خاطر این اوضاعی که دارن و دکتر گفته شما دوتا مشکل ژنتیکی دارید، اگر بازم اولاد دار بشید بچهتون ناقص خواهد بود، مانع میشدن از اینکه اولاد دار بشن. حالا زده و ناخواسته همشیره ما باز باردار شده. خب الان که رسیده به ماهای آخر، 2-3 روز درد داشته و رفته دکتر، دکتر بهش گفته بچه تو شکمت این جنین مرده. حالا چی کار کنن؟ میخوان سزاریانش کنن و بچه رو در بیارن، چون قند شدید داره، زخما خوب نمیشه. یه وضعی داره. این از دیشب داره مثل مار گزیده از درد خواهرم به خودش میپیچه و منی که اینقدر الان به شما التماس دعا میکنم و گریه میکنم و واقعا ناراحتم، میبینم دین خواهرم در خطره. چون دیشب رفته بودم پیشش داشت کفر میگفت دیگه از درد، میگفت خدا از جون من چی میخواد؟ اون از بچه ناقص دادن، من که این بچه رو نمیخواستم. خب اگه نمیخواست بچه بده، چرا ما که نمیخواستیم بچه دار بشیم، چرا باردار بشم؟ حالا که شدم چرا بمیره تو شکمم؟ مگه خدا نمیدونه من قند دارم؟ حالا من چیکار کنم؟ از درد دارم میمیرم، این بچه دفع نمیشه، یه مرده تو شکممه، همینجور داره کفر میگه و من برای دردش میماند که خواهرمه. و هر برادری به خواهرش خیلی علاقه داره، یعنی اگه خواهر نداشته باشی یک بخشی از عاطفه رو نمیفهمی. پدر و مادرم فدای خواهرتو یا ابا عبدالله، از اول خلق تا به آخر این چرخ ندیده چون تو خواهر زینب. خب ببینید، میخوام مطلب رو عرض بکنم که و عمل انسان اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فقدر علیه رزق، بعد چی میشه؟ فیقول ربی اهانن، خدا چی میخواد از جون من؟ به من اهانت کرده، منو از چشم انداخته. میشه یعوس، کان یعوسا، مایوس میشه از رحمت خدا، قانت میشه. خیلی آدم میخواد که در اوج سختی و بلا و تنگنا که زیر پرس فشارهای و مصائب هست، بازم بگه الحمدلله، بازم بگه رزن به قضائک و تسلیمن لامرک. خیلی آدم میخواد، بعد نیست بقیهش رو بگم با دلتون بازی میکنه. گفت خلاصه گریه کرد و گفت وضعیت خواهرم اینجوری، من دینش میترسم، حالا دردش بماند. گفتم شما الان نیت کن یه کاری که میگم انجام بده، تا فردا صبح خواهرت راحت میشه و این جنین مرده هم به دنیا میاد و مشکل حل میشه. گفت چی کار کنم؟ گفتم الان نذر کن، اگر تا فردا صبح خواهرت راحت شد، یک گوسفند بکشی بدی به فقرا و به ایتام و ثوابش رو هدیه کنید به محسن ابن علی، به جنین فاطمه زهرا. شام غریبان از زهرا بود، گریه کرد، گفت باشه الان نذر میکنم. گفتم نذر شرعی کن، بگو لله علیه. گفت و فردا صبح، 10 صبح بود، دیدم زنگ میزنه، برداشتم. بله، گفت خواهرم راحت شد. گفتم مسلمه از حضرت محسن، جای گیر کردی، ولو که هنوز جان نداشته این جنین، ولو که هنوز به دنیا نیامده، اما جنین 6 ماهه بوده، یعنی روح در بدن او بوده و و پیش خدا آبرومنده. شما یاد بگیرید جایی گاهی سفره‌ای برای حضرت محسن بندازید، نذری بکنید، نذر کن انشالله اگه بری توی ماه رجب کربلا بیه. بله، به نیابت از حضرت محسن علی اصغر امام حسین رو زیارت کنید. که انسان وقتی در فشار قرار میگیره، در سختی قرار میگیره، طرف من دیدم طرف در زمان جنگ تحمیلی یک دونه پسر داشت، رشید زیبا، چه این پسر در جبهه ها به شهادت رسید. تو تشییع جنازه اونها من دیدم پسر عموی این پسر داره کفر میگه، میگه خدایا این چه وضعی بود، این یک پسر داشت فلان. سخته. طرف اوضاع مالیش به هم ریخته، میگه آقا 10 مرتبه رفتم حرم امام رضا، هر چی شما دعا میگید خوندم، چرا جواب منو نمیدن؟ من دلخورم از ائمه، دلخورم از امام رضا، چه خبرته؟ ما اصابت کن من مصیبه فبما کسبت ایدی کن و یعفو عن کثیر. میگه طلب داری از خدا؟ ندیدید دختر جوان به من پیام داده که آقا نمیدانم چیه، هر کی میاد خواستگاری من، از همه جهت شرایط من خوبه، خانوادهمون زیبایی، ولی نمیدانم چرا جور نمیشه. گفتید زیارت عاشورا بخون، خوندم حدیث کسا، خوندم هر ذکری شما بگید گفتم، چرا اینجوری؟ اصل ایمان من به خطر افتاده، داره اعتقادم از بین میره به خدا و پیغمبر. انسان دعا کنید، دعا کنید خدای ما رو امتحان نکن، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. واقعا آدم تو امتحان قرار میگیره سخته. ممکنه الان بگید چه مثلا آدم بی خودی، چی بی خوده، به بلا نیفتادی؟ یا ممکنه انسان به یک دردی مبتلا بشه که کفر بگه، که کفر بگه، که کفر بگه مکرر، چون مردم درد دلشون رو به ما میگن و به گونه ای باید سنگ صبور باشیم بشنویم، مکرر در همین ماه به بنده گفته شده کسانی که گرفتاری داشتن یا مریض داشتن، میرسه به جایی که این گرفتاری و این مریضی پایه اعتقاد اونا رو میلرزونه، دیگه مثلا چند روز نماز نخونده، میگه یک سال نماز رو ترک کردم. چرا؟ چون خدا فلان حاجت رو نده. مدت یه نماز هم قضا میشه. چرا؟ چون قطع نخوا شده. خب البته نمیشه مذمتش کرد، تو که در حالت اون نیستی. رفتم شاید چیزی بخرم از یه جایی، مرد محترمی بود، شاید 70 سال داشت، نمیدونم صحبت چی شد، دعاش کردم یا دیدم به گریه افتاد. گفتم چیه؟ گفت آقا ما آبروی پیش خدا نداریم. گفتم چطور، چرا این حرف میزنی؟ گفت نه، اگر آبرو میداشتی من این چیز از امام رضا خواستم، امام رضا بهم نداد. الان تو مشهد الان 2 سال قهر کردم و امام رضا حرم نرفتن. بعد 5 دقیقه براش صحبت کردم به گریه افتاد. با امام رضا آدم قهر میکنه به خاطر سوء اعمال خودم، گناه خودم. خب ممکنه یک کسی بگه آقا من که حق کسی رو نخوردم، من که مال کسی رو نخوردم، ما نه راند خوردیم، نه بردیم، نه خوردیم، نه ربا گرفتیم. بابا همه گناه که این نیست. گاهی یک کلمه گفتی، یک کلمه دل یک کسی شکسته، 10 سال آه میکشیده، نمیدونی چه آتشی به پا کردی. یک غیبت کردی، خب غیبت بدتر از زناست، باور نمیکنی؟ بدتر از زنا انجام دادی، خیلی راحت. گاهی کسی میاد میگه آقا من غیبت شما رو کردم راضی باشید. خب من راضیم، تو چرا غیبت کردی؟ فکر میکنی به این راحتیه؟ طلبکارانه میاد میگه یالا راضی باش، یالا راضی باش، که بگی آقا نه راضی نیستم. میخو گور بدهد که راضی نیستی. غیبتی کردی، غیبتی شنیدی، تهمتی زدی، تهمتی شنیدی. این همه موسیقی های حرام در روایات ما دارد که مریضی جدا نمی شود از خانه ای که در آن خانه آلات لهو و لعب نواخته بشود. مریضی از اون خونه جدا نمی شود. ما گناه آن را آسون می بینیم و عند الله بزرگه. مستحق بسیاری از عقاب‌های خدا بوده ایم و یعفو عن کثیر، خداوند چنین بخشنده داریم. الحمدلله الذی لم یؤاخذنی به انواع العذاب. در این حال اینجوریه که وقتی انسان در سختی و گرفتاری قرار میگیره، لذا نگران اینه که وقتی یک کسی بچهش سرطان میگیره یا جوانش میمیره یا چه یا چه چه، نگران اینه که مبادا ایمانش، و کسی که میبینه ایمان داره باید خیلی شکر خدا رو بکنه که الحمدلله که خدا بلا رو در دین من قرار نداده، دین من مبتلا نشده، هر بلایی کشیدم دینم متزلزل نشده. این بحثه. بعد نتیجه این بحث چیست؟ خب امشبی را که درانیم توجهی میکنیم و اظهار ارادتی میکنیم به ساحت حضرت عقیله بنی هاشم. کیست؟ زینب، عاشقی دل باخته جز حسین او را کسی. عقلها در رفعت زینب گم است، زینب کبرا به طول دوم است. امشب هر خطیبی که در هر نقطه ای از دنیا بخواهد سخن بگوید لاجرم از صبر خواهد گفت. اسم حضرت زینب مصادف و مترادف شده با معنی صبر. هر جای دنیا بگید وفا میگن ابوالفضل، میگن ادب میگن ابوالفضل. هر جای دنیا بگید صبر میگن زینب. از صبر تو مات گشته ایوب، انگشت تحیرش به دندان. ای شمع خرابه اسیران، پروانه خیمه های سوزان، بوس زن هنجر بریده. از در مسلخ عشق شاه اتشان، گاهی به دویده در بیابان، دنبال نشانی از یتیمان، گه خوانده نماز خود نشسته، با قامت خم به کنج زندان. از صبر تو مات گشته ایوب، انگشت تحیرش به دندان. از داغ تو نوح نوح گر شد، داوود برای توست نالان. آتش زده ای دل زمین را، که از هنجر کوه گشته افشان. لذید ز پتک خشم و قهرت، کاخ زر و زور آل سفیان. هی در سخنی علی کلامی، در حب خدا تمام و تامی. ای دختر مظهر العجائب، ای صبر تو اعجب الغرائب، ای جرعه کش سبوی غمها بانوی، ای جرعه کش سبوی غمها، ای مادر جمله مصائب، ای عالمه بلا معلم، بانوی عقیله اقارب، دیبای کمال تو مبراست از هرچه نواقص و معایب. در درگه تو شهی چو عباس، استاده به پاس گشته حاجب. در مانده به کار تو ملائک، از بحر شمارش مناقب. از اول خلق تا به آخر، این چرخ ندیده چون تو خواهر. هر خطیبی که امشب صحبت می کند لاجرم از صبر زینب کبرا می گوید، و البته به جاز، البته به جاز، بلکه به صبر معنا داده از زینب کبرا، بلکه صبر رو عاجز کرده از زینب کبرا. به او گفتن مادر مصائب، کنیش مادر مصائب شد. چرا؟ چون همه مصائب اهل بیت به دوش او بود. شما امکان نداره یک مصیبتی از مصیبات اهل بیت رو بگی و زینب در اونجا نقشی نداشته باشه. از اول که شروع کنی به 4 سالگی آن دختری که در دل شب پی جنازه مادر دوید، من بودم. کسی که عیش به عمرش ندید، من بودم. کسی که فاطمه او را به دامن عصمت برای کرب و بلا پرورید، من بودم. به 4 سالگی اون دختری که در دل شب پی جنازه مادر دوید، من بودم. به نیم روز کسی داغ 6 برادر خود کسی ندید، ولی آن که دید، من بودم. اون شاعر دیگه میگه من چه گویم که چه ها بر سر من آوردن، طفل بودم که گل خاطر من آزردن. پیش چشمم پس در مادر من را کشتن. ریسمان بسته به مسجد پدرم را بردن. من هم استاده و اون منظره را میدیدم. ما تو بهجت زده میدیدم و میلرزیده. دقت کنید بحث رو تکمیل کنم، عزیزانم کم کم آمدن. بحث چی بود؟ اینکه انسان در دو حالت معمولا بندگیش متزلزل میشه و ناقص میشه و از خدا دور میشه. یکی در عین رفاه و عزت و ثروت و راحت و قدرت، یکی در اوج مصیبت و بلا و گرفتاری و محن و محنت و نقمت. و امیرالمومنین در اوج نعمت و قدرت و شهرت و ثروت بنده خاضع خدا بود، در اوج بلا هم همچنین. زینب کبرا سلام الله علیها، روحی لها الفدا، لمزجعه الفدا، لاسمها الفدا. زینب کبرا در هر دو حالت به مانند پدرش و مادرش بنده خاضع خداست و بلکه محکمتر و بهتر بندگی کرده. در اوج عزت که بدانید جوانها در کل عرب خانه‌ای به ثروت خانه زینب کبرا وجود نداشته. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب ثروتمندترین مرد عرب بوده. اونقدر ثروتمند بوده که یک بار معاویه از او 1,000,000 درهم وام گرفت. خب این یک کسی اینقدر ثروتمند باشه که دولت بره از او وام بگیره. خانه زینب کبرا مرفه ترین خانه مدینه بوده. صدها خدم و غلام و حشم مثل خدیجه مادرش بوده. صدها نوکر و کلفت داشته در خانه. هر روز سفره می انداختن در خانه زینب کبرا، مردم می آمدن می نشستن. در اون اوج رفاه معیشت و عزت و آبرومندی، زینب اهل نماز شب است به مانند مادرش. وقتی هم که خراب نشین شام همونه. یک روز بر سر سفره او هر روز هزاران نفر می نشستن، یک روز در کوفه جلوش خرمای خوش می ریختن، عجوه می ریخته. یک روز وقتی می آمده از خونه میاد تا مسجد پیغمبر، آقا از این در شبان القاسم تا همین سر کوچه، نه اون سر کوچه اینوری، تا اینجا چند قدمه؟ ولی همه این مسجد 15 قدم نیست دیگه تا همین سر این کوچه. فاصله خانه امیرالمومنین و بیت الفاطمه تا قبر پیغمبر که 15 متر 20 متر بیشتر نبوده. یه روز انقدر عزت داشته، حرمت داشته که همین 20-30 متر، بگو 50 متر میخواسته بیاد، امیرالمومنین جلوتر دستور میدادن حسنم حسینم برید شب میامده بیرون، مشعلها رو خاموش کنید، مشعلهای مسجد که این چراغا نبوده که، خاموش کنن، صدا بزنن آقا هر کی تو مسجد از حواسش شم باشه که دختر امیرالمومنین میخوان بیاد، برید نامحرما کنار. امیرالمومنین جلو، امام حسن یک طرف، امام حسین یک طرف. یک روز هم از کجا بگم؟ از وقتی همه زن و بچه رو سواریه صبح 11 هم خودش مونده بود، یا از شام بگم و تسبیح و کبنات رسول الله، یعنی ما رو بازار به بازار چرخونده. در هر دوی این حالتها زینب زینب است، بنده رب است. در هر دوی این حالتها تعبد او، تهجد او، نیاز او، یارب یارب او. ترک نشده. به قدری او عابد است، به قدری زاهد است، به قدری اتصال به خدا دارد، در نعمت و در نقمت فرقی نکرده. این ملاکه، این ملاکه که وقتی بلا آمد بگی الحمدلله، وقتی در اوج عشرتی بازم بگی الحمدلله، الحمدلله تو ذره‌ای فرق نکنه. بعد خیلی مقامی که یک کسی درد بکشه و بگه الحمدلله. خب ولی الحمدلله که میگه یعنی خدایا دیگه چیکار کنم، مجبورم تحمل کنم، تحمل نکنم چیکار کنم. یه مصیبتی سر ما آمده بود چند سال پیشم در جریان، یکی از رفقا آمد به من گفتش که فلانی صبر کن، خدا به صبر بده. گفتم فلانی صبر نکنم چیکار کنم، رسان به قضا الله، صبر نکنم چیکار کنم. امیرالمومنین فرمود این صبرت، که خب صبرت، و الا هر چی میخوای جزع کن، بیتابی کن، فرق نمیکنه. وقتی بلا آمد تو خودتو پاره پاره کنی، بزنی خودتو، بلا آمده دیگه چاره این غیر از صبر نداری، باید صبر بکنی. خب ولی این خیلی عجیبه که وقتی بلا سراغ من آمد، نهایت هنرم اینه که بگم الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی بلایه، خدایا کف نمیگم، خودم کردم که لعنت بر خودم باد، مستحقم، حالا باید صبر بکنم. ولی واقعا وقتی بلا سراغم بیاد کیف میکنم؟ نه دیگه. زیبا میبینم؟ نه دیگه. پدر و مادرم به قربانه. تو که هستی؟ کیست زینب؟ عاشقی دل باخته، جز حسین او را کسی نشناخته. شوخی آقا؟ چرا برم کرملا؟ مثلا فرض کن که وهابی ها بتر کنن یه جایی رو، پای بچم زخمی بشه، پام قد بشه، دستم قد بشه، خواهم برم حرم ابوالفضل بمب بتر کنن دستم قد بشه. خب هر دفعه به دستم نگاه میکنم کیف میکنم، الحمدلله تو راه زیارت ابوالفضل دستم قد شد. ولی مگر شوخیه؟ یه خانومی در اون حد و حرمت کارش به جایی برسه. ببینید جوانها، اگر برای همین یک کلمه آدم واقعا دخ کنه و بمیره جا داره. برای همین یک کلمه‌ای که بنده عرض میکنم، سه کلمه بیشتر نیست، یک جمله است، واقعا اگر مرد غیوری برای همین یک کلمه بمیره، به جاست در پیش صاحب از زمان. و اون این که زینب اسیر شد. اسیر؟ اسیر؟ زینب به زنجیر بسته شد. زینب را به اسارت بردن. زینب زندانی شد در کوفه. زندون جای اراذل اوباش بود. به شهر امیرالمومنین. خیلی ها یه وقت شما رو اسیر میکنن میبرن یک شهر غریبه، یک وقت شما رو اسیر کنن ببرن به شهری که بابات رئیس این شهر بوده. زینب رو اولین جا به کوفه آوردن، از کنار محراب امیرالمومنین، از کنار منبر امیرالمومنین، تو شهر امیرالمومنین واردش کردن. به کجا؟ به دارالاماره، به جلوی کی؟ به مجلس کی؟ به مجلس یک حرامزاده ای که همه خلق میدانن این زن آزاده است، مثل ابن مرجان. به چه حالت؟ با زن و بچه دوتا زن و بچه دختران کوچک داغ دیده. به چه حالت؟ 17 تا سر روی نیزه. یک گوشه رماب بزنه به سینه شاخ به سره، یک گوشه نیلا، یک گوشه سکینه، آی سر عموم. به کجا بیارن؟ به مجلس ابن مرجان. اب نداره دیگه، امشب گریه نکنیم. ببین ما خیلی بیچاریم. چرا؟ الان تو راه می آمدم این کسی از دوستان آقای طباطبایی عزیز می پرسید که نواری از شما شنیدیم، شما گفتید؟ گفتیم بله. روایت هست که با فضیلت ترین زیارت ابی عبدالله زیارت شب نیمه رجب و روز نیمه رجب است. شون سوال کرد که حتی از اربعین بالاتره؟ بله از اربعین بالاتره. حتی از عرفه بالاتره؟ بله از عرفه هم بالاتره. زیارت اربعین علامت المؤمن است، زیارت عرفه موجب شستشوی همه گناهان و چه و چه. اما تصریح امام صادق این است که بالاترین روز و شب برای زیارت ابی عبدالله شب نیمه رجب است، مثل این شب. الان صدها هزار نفر حرم امام حسین دارن میشه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. یا ابا عبدالله، شما رو به حرمت نام قاسم ابن الحسن این سلام ما رو از همین جا قبول کن. السلام علیک یا ابا عبدالله. چون شب نیمه رجبه میخوام یک کاری بکنم دلت آتیش بگیره، انشاءالله به اذن الله. یا رب دلتون که آتیش گرفت، هیچ چیزی ندارم، هیچ قصدی ندارم یک کسی بگه آقا خوب گریون، خاک بر سرم اگه همچین فکری بکن، یا بگن مجلس داره کرد. نه، بلکه دلی بسوزه، دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن. بلکه یه جوان اینجا از عمق دلش بگه عجل ولی یک الفرج، اگه شده یک ثانیه فرج مولای ما زودتر با حتی یک ثانیه. زینب رو آوردن به مجلس ابن مرجانه در حالتی که به تناب بستن. ببین ما از بس تکرار کردیم برامون عادی شده. یا بی غیرتم چرا؟ چون امیرالمومنین فرمود شنیدم از پای یک زنی که جزیه پرداخت می کرده و یهودی بوده، خلخال رو بودن در حکومت من، اگر مرد مسلمان قیوری از این قصه بمیره که از پای زن یهودی در بین مسلمان ها خلخال رو بودن، در نظر من علی به جاز. ما که شنیدیم از پای دختر خودت یا علی. ای کاش میمردم من از داغ زینب تو یا علی. وارد مجلس ابن مرجانه کردن دلتون. من دیدم جوانها اعتماد دارید در این حد به من، در کتاب سنی دیدم که یک کسی از نگهبانهای خود دارالاماره کوفه میگه والله وقتی سر حسین ابن علی را در مقابل ابن مرجانه گذاشتن، سنی نقل کرده، من دیدم از در و دیوار دارالاماره داخل قصد دیدم خون داره میریزه. با این حال زینب رو وارد کردن. حرومزاده یزید لات بوده و عوضی بوده و بیباک بوده و مستم بود بیشرف، وقتی سر رو گذاشتن بیمهابا جسارت میکرد. اما این حرومزاده ابن مرجانه خبیستن از اونه به یک معنا، خب به یک معنا خبیستره، کاری میکرد که زخم زبان میزد و میسوزان. برای اینکه دل زینب کبرا رو به سوزونه چوب برداشت، کاش میزد نزد، کاش میزد، با چوب لبهای امی عبدالله رو باز کرد، شروع کرد پس و پیش کردن. برای اینکه دل زینب به سوزه میگفت حسین عجب دندونایی داشتی. یا زهرا، یا زهرا، یا فاطمه. فاطمه قومی یا ابنت الخیر وندبی. زینب داره میبینه، باز ادامه داد بیشرف، دیدن چوبش رو بلای محاسن عبی عبدالله. شروع کرد تاب دادن و بازی کردن، گوازه چقدر زود پیر شدی. به سوز دل زینب کبرا یا رب فرج امام ما را برسان، به حق زینب کبرا، به قلب صبور و لسان شکور یا رب فرج امام ما را برسان. عظمت اینه تو این حالت که دل رو سوزونده، آتیش زده، بوی سوختن دل زینب کبرا بلند شده، بعد سرش حرومزاده بلند کرد، یک نگاهی به زینب کبرا کرد، گفت خب چطوری دختر علی؟ چی میبینی؟ دیدی خدا با تو چه کرد؟ دختر علی هستی و در بند اسارت من، دیدی این سر برادر توست بازیچه من شده، کیف رأیت صنع الله بکی و به اخیک. دهان مبارکش رو باز کرد، فرمود سکلند که امک ابن مرجانه،
هؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم ما رأيت من الله الا جميلا. های های هر چه میبینم زیباست، هر غلطی میخوای بکنی با سر حسین من بکن، من زیبا میبینم. هر 17 سر بریده که اینجا هستن زیبا، این یکی از اون یکی زیباتر، اون فرق عمود خورده ی ابوالفضل رو من زیبا میبینم، این فرق شمشیر خورده ی علی اکبر رو زیبا میبینم، این صورت ماه قاسم را که نمیدانم اثر زمرد روش بوده یا نه.